الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. سال آل تجربين طائرين المعصومين واسيلة من خدسه روحي وعروح العالمين لقرار مقدمه الفدا. شب گذشت سه مقدمه رو قبل از ورود به بحث خدمت بزرگواران عرض کردیم که من یه مروری اون سه مقدمه رو عرض کنم و در وارد بحث خودم باشم. اولین مقدمه این بود که معنای عقل و قلب چیه. گفتیم ما نهایتاً از عقل همون معنای قوه محاسبه‌گری مد نظرمونه، از قلب هم شور و احساس و عاطفه و حماسه. مقدمه دوم این بود که چرا ضرورت داره عقل و قلب با هم جمع بشن، چه ضرورتی برای اینه که این دو گزاره در کنار هم قرار بگیرن تا هدف برآورده بشه. نکته سوم هم در ارتباط با شخصیت شناسی ابوعبدالله حسین علیه السلام بود قبل از رسیدن به سال 60 هجری، یعنی که امام حسین علیه السلام در زمان نوجوانی و بلکه کودکی خودش چه شخصیتی داشته. از زمانی که برخورد اون بزرگوار با خلیفه اول در مسجد آغاز میشه و حضرت او رو مذمت میکنن، بعد خلیفه دوم، زمان خلیفه سوم، زمان حکومت پدر بزرگوارشون امیرالمومنین علیه السلام و زمان امام مجتبی علیه السلام و نهایتاً به اون 11 سالی پرداختیم که امام حسین علیه السلام با معاویه در حال صلح بودن، ولی توی 11 سال به شدت درگیرن و هر جا معاویه بابی رو در مورد یزید باز میکنه امام حسین با شدت وارد میشن. از امشب وارد روند حرکت ابوعبدالله حسین علیه السلام میشیم. فرض کردیم که این روند 4 مقطع داره: اول مدینه، دوم مکه، سوم مسیر مکه به کربلا و چهارم کربلا و در نهایت بحث هم تأثیر حرکت همراه عقل و قلب ابوعبدالله حسین علیه السلام رو بعد از شهادت اون بزرگوار انشاءالله بررسی خواهیم کرد. از مدینه آغاز بکنیم. در نیمه رجب سال 60 هجری معاویه بعد از نزدیک 4 دهه حکومت در شام که 20 سالش عنوان حاکم اسلامی از سال 40 تا 60، در نیمه ماه رجب معاویه به درف واصل میشه، در 15 ماه رجب سال 60. جریان بیعت گیری برای یزید از مدت ها قبل آغاز شده و معاویه به مناسبت های مختلف در جای مختلف این بحث رو مطرح کرده. مشاورین خودش رو جمع میکرد، در رأس اونها هم راست این منبر میرفتن، شروع میکرد در مکه یزید چیزایی رو گفتن که یزید شاعر راست عجیب، خیلی آدم اهل بذل و بخششیه، اهل جنگ نیست، سلجوه، این چیزا آدم رو یزید میگفتن، راست هم میگفتن و فضایل یزید رو گفتن. اما این فضایل اگرچه بعضیش در مورد یزید صدق میکرد، اما همه موضوع در مورد یزید فقط این چیزا نبود. همونطور که امام حسین علیه السلام میفرمایند به معاویه میگن که خب شرابخواریش چی شد، جسارتا سگبازیش چی شد، میمونبازیش چی شد، زنبارگیش چی شد، کبوترباز، اونا رو چرا نمیگی؟ یه جوری در مورد یزید بحث میکنی گویا در مورد فرد غایبی صحبت میکنی که جز تو اون را کسی نمیشناسد. معاویه زمینه سازی رو فراهم کرده. سیستم قبایلی اون موقع این طوره. خوب فضا رو من ابتدا تدوین بکنم خدمت بزرگوارم. فضای قبیله ای یعنی هر چی رئیس قبیله بگه. معاویه هم نبض رؤسای قبایل دستشه. دو تا کار با اینا میکنه: یک تهدید، دو تکمید. یا پول میده میخرتشون یا تهدید میکنه و رؤسای قبایل همه تن میدن. مشکل یزید با 4 نفره، در واقع با 3 نفر، در واقع با 1 نفر. یزید میاد سر کار. این هم تو پرانتز بگم، یه وقتای بحث میشه میگن معاویه زیرک بود، یزید احمق. مطلقا اینطور نیست. یزید اصلا آدم احمق به معنای یه آدم عقب مونده که چی نفهمه، مطلقا اینطور نیست. من اولین سخنرانی یزید و بعد از مرگ معاویه هستم خدمتتون. این لبشو یزید بر منبر میره میگه پدرم معاویه از دنیا رفت. این که خداوند با او چه کنه رفت به اعمال او داره، خوب عمل کرده باشه خداوند با او به خوبی رفتار میکنه پاداش میده، بد عمل کرده باشه عذابش میکنه. اما مرد مردم نمیگردی، من برخلاف پدرم خیلی میخوام شما رو جنگ بفرستم، دوست دارم شما در آرامش باشید، در صلح باشید، از زندگیتون لذت ببرید. پدرم در سال یه بار از بیت المال به شما پول میداد، من دو بار میدم، صرفه‌جویی در هزینه ها دو بار بهتون پول میدم. دوست دارم شما زندگی خوبی داشته باشید، رفاه داشته باشید. اینا حرفای آدم احمقه. حماقت یزید در یکی بود، اون این بود که معاویه با نفاق خودش داشت اسلام رو خود خود از بین میبرد. یزید گمان کرد الان که دیگه پدرش 40 سالی کمتر یا بیشتر در شام کار کرده و از همه براش بیعت گرفته، با اثر راه برداشتن ابا عبدالله حسین علیه السلام میتونه تومار اسلام رو کلا به هم بپیچه. اشتباه یزید که میگن یزید نمیفهمی، در محاسبه سریع سر اسلام زدایی بود، بله یزید آدم عقب مونده ای نبود. و وقتی هم دید که خرابکاری شد چون میگه خدا لعنت کنه به عبدالله، تقصیر اون بود، من نگفتم حسین رو بکشم. یه آدم عقب مونده به معنی که حالیش نباشه نبود مطلقا. یزید اومد سر کار، همه بیعت کردن جز 4 نفر که یکیشون معمولا از دست یاد نمیشه، عبدالرحمن ابن ابی بکر، آدم اصلا سر به گریبان و کیشم باش کاری نداره. دوم عبدالله ابن عمر، سوم عبدالله ابن زبیر و چهارم وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام. این 4 نفر موندن. یزید نامه نوشت به حاکم مدینه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، پسر عموی خودش، که از اینها برای من بیعت بگیر و اگه موافقت نکردم بزن بکش، یه فضاسازی بکنی که امام حسین علیه السلام از اینجا باید نشون بده آدم باهوشیه. یزید این که عرض میکنم آدم احمقی نیست، ببینید که سیز و پیگیری میکنه در زمینه سازی بیعت گیری. معاویه و هم گرده میگه که خلافت یزید خاص و مقدر الهیست، یعنی من کاری نیستم، واقعا خدا خواسته که یزید بیاد سر کار. این زمینه سازی معاویه با جبرگرایی که میکنن. اما اینها در جامعه قبل از قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام یه جنگ روانی رو انداختن. دو سر از نمونه‌هاش رو بگم تا بعد ببینید چجور امام حسین علیه السلام پیشاپیش دست برنده و برگ برنده رو سعی می‌کنه دست خودش داشته باشه. اینا میگن امام حسین علیه السلام آشوبگره، چیزیست که یزید و عبیدالله خیلی این رو بیان میکنن و این روایت از وجود نازنین حضرت رسول صادق والله میگن که حضرت فرمود که هر کس که بخواهد میان امت اسلامی اختلاف ایجاد کند با شمشیر سرکوبش کنید، هر کسی میخواهد باشه. این عبارتی از پیامبر. خب این که حضرت میفرمایند که هر کس خواست اختلاف ایجاد بکنه با شمشیر سرکوبش بکنید، تنها جمله پیامبره، یعنی پیامبر در طول حیاتشون جمله دیگه مثلا حسین منی و انا من حسین این موقع اینو نگفتن؟ پیامبر نفرمود اینی تارکم فیکم و سقلنگ کتاب الله و عزتی، اینو نفرمود؟ انتخاب گزینشی جملات رو ببینید، از صدر اسلام بوده الان هم هست. از یه شخصیت که ده ها بل 50 جلد کتاب سخنان شده یه جمله رو در میارن اینو برد میکنن، این شخص جمله دیگه ای نگفته تا حالا که اونا رو با هم ببینیم. این جمله از پیامبر میگن، میگن حسین مصداق این روایتی که آشوبگره و پیغمبر گفته آشوبگر بزن هر کی که بود بله و نبه من باشه، اینم اضافه میکنن. عبیدالله ابن زیاد وقتی مسند ابن عقیل رو دستگیر میکنه، ببینید جملش چیه، ای پسر عقیل تو آمدی تا بین مردمی که وحدت دارند اختلاف ایجاد کنی. ببینید چجور امر رو میخوان بر مردم مشتبه کنن، چون آمدی دنبال اختلاف، نباید تو امت پیغمبر اختلاف بندازید. تو سریال مختارم این رو نشون میداد که مدام عبیدالله میگفت اینا میخوان چی ایجاد کنن، امت اسلامی رو دچار اختلاف بکنن، وحدتی که معاویه ایجاد کرده رو خراب کنن. یزید به ابن عباس که پسرموی امیرالمومنین علیه السلامه پیغام میده، میگه لازم است حسین را ملاقات کنی و او را از ایجاد اختلاف بازداری. عبارت رو ببینید،
یعنی یزید یه آدم عقب مونده نیست، حواس شد با یه خیلخواهی ابن عباس، خب برو بگو حسین اختلاف ایجاد نکنی، جامعه اسلامی همه با هم برادری، سواره عبارت خیلی عبارت و خوبی، آقا اختلاف نباشه، دوستی مروت برادری هماهنگی اتحاد اعتصموا بعد الله جمیعا ولا تفرقوا ولا تنازلوا فتفشلوا فتفشلوا بکن، دعوا نکنید نصرمونا با هم، حرفا حرف خوبی ها، اما پشت این حرفا چیه؟ امام حسین رو برای بیعت میخواد، داره که حضرت در مسجد پیامبر نشستن، عبدالله بن زبیر هم نشسته، اون فرستاده میاد میگه که بیاید ولید شما رو خواسته، ولید ابن قطبت ابن عیسی گفتن بفرمایید یزید. امام حسین علیه السلام اونجا به وجود ناظرین حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میگن برادرم به اتفاق عده‌ای از بنی هاشم مسلح همراه من بیاید، من میرم داخل، صدای من بلند شد بیاید داخل. چرا؟ امام حسین علیه السلام دیدیه که قضیه رو شد دیگه، دعوا رو شد، یزید چی میخواد؟ بیعت، بیعتم من بیعت بکن نیستم، اونم کنار بیا نیست، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ قرار من شهید بشن. خیلی خوب، قرار من شهید بشن، چجوری میتونم منو شهید کنم؟ منو تو دربار ولید بخوان، همونجا یه درگیری درست بکنن، منو بکشن و بعدم تمام. چی اکسال من نشون میده؟ هیچی. آقا مردم مدینه، مردم مدینه اکسال من نشون بده بودن، امام حسین از مدینه اومد بیرون چند نفر باش اومدن، چی اکسال من نشون بده؟ امام حسین رو کشتن، چی اکسال من نشون بده؟ باشن ادهی از پیر مرده بلند شنرفتن بیشی یزید که آقا مثلا چرا حسین رو کشتی؟ دیدن یزید هم شراب میخوره، هم سگ بازی و همه چی، اومدن مدینه شورش کردن، اونم مصطفی بن عقبه رو فرستاد گفت برو مدینه، جان و مال و ناموس آزاد، اومدن مسجد پیامبر شد استبل اسباب، سه روز جان و مال و ناموس مسلمین رو به باد فنا دادن، بعدم رفتن. این مدینه است. اگه امام حسین رو توی دربار ولید بکشن خون چی شده؟ هدر شده. امام حسین از اینجا زرنگی خودش رو شروع میکنه بهشون دادن که خونش بی خودی هدر نره، یارا رو میگه میگه اینجا وقت من رو نکشن، وارد میشن، خود امام حسین نباید کشته بشه، این بخشی از کیاستشه، از همینجا باید پیغامش رو آشکار کنه، اگه پیغام رو آشکار نکنه میگن کیا رو یاد نکردن؟ عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، حسین ابن علی، اینا رو میذارن در عرض، امام حسین نباید در عرض اینا قرار بگیره، پس هم باید مراقب باشه خونش اینجا ریخته نشه، هم حساب خودش از اونا جدا کنه. پس عملیات روانی متقابل ابو عبدالله حسین علیه السلام و رفتارهای عقلانیش از همینجا آغاز میشه. میره اونجا ولید بهش میگه که حسین بیعت کن، حضرت میفرمایند که بیعتی چون منی نباید اینجوری مخفیانه و اینا باشه، باید خیلی علنی باشه، همه باشن، حضرت میگن بیعت میکنم، میگه بیعتی چون منی باید علنی باشه، پس اگه قرار شد بیعتی باشه به صورت علنی برگزار بشه، همه ببینن، شأن من این نیست اینجوری بیعت کنم. ولی اینجا مخالفتی نمیکنه، میگه که بسیار خوب، اما مروان حکم که اینجاست و در خودش در خباست صاحب سرکیه میگه ولی این از اینجا بره بیرون بیعت دیگه نخواهد کرد، دست ما بهش نمیرسه، همینجا باید بکشیمش. جمله حضرت ولی رو ببینید، حضرت فهمان شخصیتی مثل من نباید مخفیانه بیعت کند و تو نیز نباید به چنین بیعتی راضی باشی و چون همه مردم مدینه را برای تجدید بیعت دعوت میکنی، ما نیز در صورت تصمیم در آن مجلس و به همراه و هماهنگ با سایر مسلمانان بیعت میکنیم، یعنی این بیعت نه برای رضای خدا بلکه برای جلب توجه مردم است، در صورت وقوع باید علنی باشد نه مخفیانه. ولی دیگه باشه، حرف خوبیه، مروان خودشون میندازه جلو میگه که باید بکشینش حسینو، این یا همین الان باید بیعت کنه یا باید بکشینش. لحن امام عوض میشه دیگه، از اینجا امام حسین علیه السلام حساب خودش از بقیه ای اونایی که بیعت نمیکنن جدا میکنه. حضرت میگه که یبن الزرقا، زرقا مادر بزرگ مروانه، این خیلی جمله تند و زننده ایه، حضرت مروان رو به اسم پدرش صدا نمیکنه، خب مروان حجم بوده دیگه، مروان نمیکنه، حضرت میگه یبن الزرقا مادر بزرگ مروان، یه زن بدکاره ای بوده در عرب، حضرت میگه یبن الزرقا پسر زرقا، تو مرا میکشی یا ولی؟ تو مگه نمی کشی؟ حضرت میگه دروغ میگی و گناه میکنی، یه چیزی میگی برای خودت. اینجا حضرت دیگه رو به ولید میکنه و صراحتا میگه، حضرت میگه ای امیر ما این خاندان نبوت و معدن رسالت، خاندان ما محل آمده شده فرشتگان و محل نزول رحمت خدا هستند. خدا اسلام را از خاندان ما شروع و افتتاح کرد و تا آخر نیز همگام با خاندان ما به پیش خواهد برد. اما یزید، این مردی که تو از من توقع بیعت با او را داری، مردی شرابخوار که دستش به خون افراد بیگناه آلوده شده، شخصی که حریم های دست حریم دستورهای الهی را در هم می شکند و آشکارا مرتکب فسق و فجور می شود، آیا رواب شخصیتی همچون من با آن سوابق درخشان و اصالت خانوادگی با چنین مرد فاسدی بیعت کند؟ و باید در این زمینه شما و ما آینده را در نظر بگیریم و خواهید دید که کدام یک از ما سزاوار و لایق خلافت و رهبری امت اسلامی و شایسته بیعت مردم است. این رو حضرت همونجا میزنن و میان بیرون. حضرت میان بیرون و صحابه علیه السلام و بنی هاشم میبینن که کار اینجا به سلامتی گذشت و اتفاقی نیفتاد. مردم این خباست اومدیش گل میکنه، میگه من بیرون دروا توی جای دوستان عبدالله رو ببینم، اونجا بشین ما به دست فردا بیعت کن تموشه بره. جای بیرون آمسان رو میبینه، میگه که بیعت بکنید، این به نفع دین و دنیای شما سیاه و عبدالله، رسول مؤمنین دوره هم باشند و همین زنگ روانی. حضرت میفهمین که انا لله و انا الیه راجعون. این آیه رو برای استرجان رو که دنیا میره میخونی، یعنی که یه واقعی حضرت اینجا میفهمند به علی الاسلام السلام از قدبولیت الامه به راه مثل یزید. باید فاتحه اسلام رو خون که اسلام و مسلمین دوچار بشن به حاکمی مثل یزید. امام دیگه اصلا مخفی کاری نمی کنه. چرا اینا رو میگه؟ تا حساب او رو از بقیه جدا کنن، تا بعد نگن حسین بیعت نکرد به خاطر اینکه حرف و شایعه شروع کرد. اگر میخورن دارن میگن بچه بیعت نمی کنن. حضرت این رو میفرماین و در ادامه با تندی به چیز میگن، به مروان میگن که خلافت، آری من از جدم رسول خدا شنیدم که میفهمون خلافت بر خاندان ابو سفیان حرام است و اگر روزی معاویه را بالای منبر من دیدید بکشید، ولی مردم مدینه او را بر منبر پیامبر دیدند و نکشتند و اکنون خداوند آن را به یزید فاسق و بدتر از معاویه مبتلا و گرفتار نموده. امام این ابتدای کار قبل از این که بگن امام هم عرض عبدالله ابن زبیره، عبدالله ابن عمره، عبدالرحمن ابن عبد، امام میگه من هیچ کدوم از اینا نیستم، من خودم دارم اینا بچه بیعت میکنم، شایعه درست نکنید. تا امام حسین علیه السلام هدف از عدم بیعت چیه؟ معلومه اختلاف در جامعه اسلامی، حضرت در مورد اختلاف بحث صحبت خواهد کرد. اینجا صراحتا موضع خودش رو معلوم میکنه و جمله معروف امام حسین علیه السلام اینجاست که میفرماید مثلی لم یبایع مثله. من این یه توضیح عرض بکنم، ظاهر عبارت مثلی لم یبایع مثله، مثل منی با مثل اونی بیعت نمی کنم. این جمله امام حسین علیه السلام چون همون برخوردی که با مروان دارن در بین جملاتشون می فرمایند که معلن بالفعل و مثلی لا یبایع مثله یا لم یبایع مثله. خوب خواهش می کنم عنایت بفرمایید. امام حسین قربونت برم، شما بگو انا من لا ابایع یزید، من با یزید بیعت نمی کنم. این یعنی چی که شما میگی مثلی مثل منی لا یبایع مثله با مثل اوی بیعت نمی کنه؟ تفاوت در چیه؟ در اینه که آی شیعیان من الی یوم القیامه، امکان ندارد کسی در خط ما باشد، یعنی مثلی باشد، و بتواند با کسی در خط یزید یعنی مثله دست همکاری بدهد. اگر کسی تا قیام قیامت با کسی که مثل یزید است، یعنی معلن به فسق، فسقش آشکاره، حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، به دستور دین بی‌اعتنایی میکنه، اگر کسی با مثل یزیدی بیعت کنه، همراهی و همکاری بکنه، این مثلی نیست، این در خط ما. بعد ما باید میتونه بگی که حسینان لم ابایع یزید، اما مطلقا بر شخصی امام حسین نمیگه من او، میگه مثل منی مثل اویی. تکلیف ما معلوم. آیا ما میتونیم یه ظلمی آشکارا داره اتفاق میفته، سال 1340 یه کسی مثلی امام حسین، حضرت امام رحمت الله علیه علمو برمی داره، میگه آقا ما نباید با مثل شاهی که مثل یزید بود کنار بیاییم. بگه نه آقا الان فرق میکنه این حرف غلطی که در نمیزنن. ما کجا امام حسین کجا؟ یعنی چی ما کجا امام حسین کجا؟ ما اینجا امام حسین هم میده. امام حسین یه آدمی مثل من شما احرا شرم مثل کن. امام حسین برای گوبرداریه. آقا یعنی ما امام حسین میشیم؟ قطعا نمیشیم. اما امام حسین برای رو تاقچه نیست. پیامبر برای رو تاقچه. آقا شما چرا اخلاقت اینطوریه؟ چرا مخالف خودت نمیبخشی؟ من اخلاقم اینطوریه. شما مسلمونی؟
بله.
پای کشتن گوسفند همه بودید. گوسفندی که میکشن شکمبهشو بازیدن بوی خیلی بد میده. تا حالا جایی بودید شتر بکشن و شکمبه شتر رو باز کنن؟ احتمالاً بزرگتران دیده باشن. بوی شکمبه شتر به مرتب از گوسفند بدتره. چرا؟ چون شتر آشغال زیاد میخوره، خیلی شکمبه بدبویی داره. طرف شکمبه شتر رو در می آورد. اون وجود نازنین میخواستن ردشن، شکمبه شتر رو خالی میکرد بالا سر پیغمبر. حضرت میرفتن منزل، سر مبارکشون رو پاک میکردن. یه مدت گذشت این کارو نکرد. حضرت سوال کردن که فلان کس کجاست؟ نه اینکه اون ملعون فلان. حضرت فهم فلان کس کجاست نمیبینیمش. گفتن آقا بیمار شده. حضرت گفتن میخوام برم عیادتش. راه افتادن رفتن عیادت سر داره در تاریخ. توی خونه این رو اندازو که شد روی سرش بلند بلند گریه میکرد. و تا موقعی که شهادت این رو نگفت از زیر رو انداز خارج نشد. شما شیعه پیغمبری، شما برو پیغمبری، با مخالفین شما همینطور، خودم رو دارم عرض میکنم، من با مخالفینم همینطور رفتار میکنم. کسی کافی اینقدر به من زور میکنه تا قیام قیامت دست سرش بر نمیدارم. ولی اینو پیغمبر اینطور بود. آقا ما کجا پیغمبر کجا؟ این خلاف قرآنه. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر اسوه او چکار هم که ما هم کار میکنیم. آقا ما پیغمبر میشیم؟ نه. ولی میتونیم تو راه پیغمبر حرکت کنیم. پیغمبر منزش صد، ما میتونیم نیم بشیم، یک دهم بشیم، یک هزارم بشیم. اما ما چون پیغمبر نمیشیم آب دریا رو اگر نکن کشید پس بی خیال. نه خیر، هم فقط تشنگی باید چشید. مثیل هم یه باید مثل امکان نداره کسی در خط هوا بزار رسن علیه السلام باشه و بتونه با ظالم همراهی همکاری بکنه. اگر همکاری کرد در حسینی بودن خودش باید شک کنه. خب دومین رفتار عقلانی امام حسین علیه السلام در مدینه که به نظر حقیق شاید مهمتری بخش قیام و از بین بردن تمام شبهات در مورد امام حسین علیه السلامه، وصیت اون بزرگوار به محمد حنفی است. محمد حنفی برادر حضرت میاد و حضرت رو باشون صحبت میکنه و میگه که آقا مثلا شما بیایید و بالاخره یه جوری کنار بیایید کارش بکنیم، کار به جنگ و خمیزی نشه. حضرت بعد از اینکه توضیحات میدن وصیتنامه‌شون رو به اون میگویند. میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیت حسین بن علی است به برادرش محمد حنفیه. حسین گواهی میدهد به توحید و یگانگی خداوند و اینکه برای خدا شریکی نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست و آیین حق اسلام را از سوی خدا برای جهانیان آورده است و شهادت میدهد که بهشت و دوزخ حق است و روز جزا بدون شک به وقوع خواهد رسید و خداوند همه انسانها را در چنین روزی زنده خواهد نمود. بعد حضرت می فرمایند که من از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از شهر خود بیرون آمدم. حالا این رو من مارکیشو نمیدونم چون میخوام عربیشو بگم. حضرت اینجا می فرمایند که این عبارت معروفی که معمولا میشنویم شاید کم دقت کنیم. حالا یه بار با هم مرورش کنیم. حضرت می فرمایند که انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمان. خوب به عرض حقیر نهد بفهمید. فرض نهد این مراسم تمام میشه. سال محترم منزل میفهمید که آقایان تشریف بیارن مثلا برای پذیرایی. وقتی میفهمن آقایان یعنی همه بزرگان که اینجا حاضرن، مثلا خانوم ها قرار همینجا پذیرشن، آقایان تو اتاق بغل. این حالت اول. حالت دوم، سال منزل میفهمید که آقایان محترم تشریف بیارن برای پذیرایی. این که کلمه محترم به آقایان اضافه شد، آیا کسی از آقایان رو استثنا میکنه؟ بله؟ نه. آقایان محترم میگه بزن همه آقایان. اما اگر ایشون میفهمیدن که آقایان متأهل تشریف بیارن برای پذیرایی و وقتی فرمودن آقایان متعهد یعنی بهتر رو خارج کردن. کیا رو؟ آقایان مجرد رو. کلمه محترم یه قیده، اما این قید بهش میگن قید بیانی، یعنی این قید و این کلمه آقایان محترم، کلمه محترم کسی رو خارج نکرد، چیزی رو انکار نکرد. اما وقتی فهمیدن آقایان متعهد، آقایان مجرد رو انکار کرد، تخصیص کرد، به این عرب میگه قید احترازی. یعنی شما این کلمه رو میگید که از یه چیزی چکار بکنی؟ احتراز کنی، دوری کنی، با این کلمه یه مفهوم رو چکار کنی؟ بزنی کنار. حضرت ابتدای فرمایشش با این چهار تا کلمه تمام شبهاتی در مورد خودش جواب میده. قبل از اینکه من برای چی میخوام بیام بیرون، میگه من برای چی نمیخوام بیام. خیلی این مهمه. اول میگه من برای چی نمیام، بعد میگه برای چی میام. حالا میگه برای چی نمیام. انی لم اخرج، من خارج نمیشم. اشرن ولا بتر. اشر و بتر در زبان عربی به معنی کار لغزه. آدم بیکار بی‌برنامه که همینجوری یه کاری انجام میده، عرب بهش میگه اشر و بتر. آدم بی‌برنامه، آدم جهل کار لغو و بیهوده است. این اشر و بتره. حضرت میگه انی لم اخرج اشرن ولا بترا. گمان نکنید من همینجور از سر هوا و هوس و سرگرمی گفتیم حالا یه مدت این مدینه بودیم، از مدینه خارجی مطلقا من اشر و بتر نیستم. این یک. دو، انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدا. چرا حضرت میگه من مفسد نیستم؟ موقعی که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام میره سراغ فرعون و دعوتش میکنه، فرعون چی میگه؟ باید یه چیزی بگی که مردم سمت موسی نرن. چی میگه؟ میگه مردم موسی اومده میخواد نظم اجتماعی رو برم بزنه، میخواد شما رو از سرزمین خودتون بیرون کنه. ببینید اون چیزی که برای مردم غیر قابل تحمله اینی که احساس بکنن زندگیشون میخواد دگرگون بشه، به هم بریزه، خراب بشه. یا به شما میگه آقا اگه حرف این آدم گوش بکنید، این مجموعه مثلا آتیسات وضع زندگی مردم خراب میشه، به هم میریزه، مردم دچار تشویش میشن. فرعون برای که حرفش بگیره زود این حرف رو جا میندازه، میگه موسی اومده میخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه، فساد کنه، مراقب باشید، موسی مفسده. این اون حرفی که تو مردم زود میگه، ای میخواد آقا تو رو خدا دست بردار، زندگی اجتماعی بریم، زندگیمون رو میکنیم. برای امام حسین اینو جا انداخته بودن. حسین اومده که جامعه رو چیکار بکنه؟ دچار اختلاف بکنه، نظم و اتحاد رو به هم بزنه. میخواد چیکار کنه؟ میخواد زندگی رو به هم بریزه، سیستم جدید درست بکنه، مردم از کار و کاسبی میافتن. حضرت میگه من مفسد نیستم، من به هم زننده نظم اجتماعی نیستم، من خراب کنه زندگی مردم نیستم. نقطه مقابل مفسد چیه؟ مسلم. در ادامه خواهد گفت. و چهارمین قیدی که حضرت در فرمایش خودشون میفرمایند، لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من ظالم نیستم. ولی چرا میگم من ظالم نیستم؟ ظالم در مقابل چیه؟ عادل. اینا میگن یزید خلیفه است و خلافت حق اوست. هر کس بخواد حق کسی ازش بگیره چیه؟ چیه؟ ظالمه. حسین میگه من ظالم نیستم، میخوام یزید رو از خلافت بندازم، ولی ظالم نیستم. چرا؟ چون اصلا خلافت حق یزید نیست که گرفتن از اون موجب ظلم باشه. تعریف عدل اینه، دادن حق به صاحب حق. این تعریف عدله. اگر شما حقی رو به صاحب حق ندی یا ازش بگیری، عدل نکردی. چه کردی؟ ظلم کردی. اینها میخوان جا بندازن که امام حسین چیه؟ ظالمه. ببینید یزید سر کار خلافت هم حقش گرفته، این خاطر به زور بگیری، این ظالمه. حضرت میگه من ظالم نیستم، من عادلم. چرا؟ چون خلافت حق یزید نیست. مطابق تعقید از بحثای دینی و شرعیش، معاویه با برادرم حسن توافق کردن که معاویه بعد از خودش، تو صلح‌نامه با امام مجتبی، معاویه بعد از خودش خلیفه تعیین نکنه، خلاف شرعه، عادل. این عدل نیست. اما فارغ از بحثای دینی و مشروعیت الهی، مطابق اون عهدنامه نباید یزید خلیفه بشه، این ظلمه. لذا من ظالم نیستم. گمان نکنید که گرفتن خلافت از یزید ظلمه. پس من برای اینا نمیام، اشر و بتر و مفسد و ظالم نیستم. انما خرجتو، حالا برای چی داره میاد؟ انما خرجتو لطلب اصلاح. نقطه مقابل افساد و مفسد، اصلاح و مصلح. من دارم برای اصلاح میام. انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. آقای عبا عبدالله خب شما بگو فی امت رسول الله، چرا میگی فی امت جدی؟ حضرت میگه من میخوام تو امت کی اصلاح بکنم؟ امت جدم. انتصار خودشو به صاحب این امت نشان میده. اگر کسی اولا به اصلاح در این امت باشه کیه؟ منم. من تو زمان پیغمبر بزرگ شدم، پیغمبر منم این رو حسین من میبرنم این حسین، من اولا به اصلاح نیستم. حضرت میگه فی امت جدی، نمیگه فی امت رسول الله. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. رویتر از این میشه دلیل قیام رو گفت؟ وقتی حضرت میگه من میخوام امر بالمعروف و نهی از منکر کنم، یعنی دلیل قیام بیعت خواهی یزید چی؟ نیست. اگر یزید از ابا عبدالله حسین السلام بیعت نمیخواد، باز هم امام حسین قیام میکرد. چون بزرگوار وقتی میخواد حرکت بکنه میگن چرا فقط الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناون. نمیدونید به حق عمل نمیشه، نمیدونید از باطل نهی نمیشه، چرا فیلم بیعت داره؟ حضرت وقتی میخواد را بیفته اینو میگه و نگم دعوت مردم کوفه دلیل قیامه. چی میگه دعوت مردم کوفه دلیل قیامه؟ موقعی که در ابتدای شعبان سال 60 امام حسین علیه السلام از مدینه راه میفته به سمت مکه، یه دونه دعوت نامه به امام حسین رسیده؟ نه خیر، دعوت نامه بعد تو راه میرسه. اولا که دعوت نامه بعد حرکت رسید، ثانیا در منزلگاه زباله که خبر میرسه مردم کوفه خیانت کردن و مسلم رو به شهادت رسوندن، آیا امام حسین سلام برمیگرده؟ نه، اصلا دعوت نامه دلیل قیام نیست و اصلا بیعت خواهی دلیل قیام نیست. دلیل قیام اونی که حضرت داره تفصیل میکنه، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر به سیرت جدی و ابی. من دنبال اینم به سیره جدم و پدرم عمل کنم. باز نمی که و ان اسیر به سیرت رسول الله و علی بن ابی طالب، سیرت جدی و ابی. اولا میگه جدی، دوباره میخواد انتصاب خودش رو به رخ بکشه، بعد میگه ابی. چرا محسن میگه سیره پدرم؟ به خاطر اینکه این وسط سیره دیگه هم هست، یه حد سیره پیغمبر رو دارن، سیره خلفای سگانه و سیره امیرعین ستا سیره. حضرت میگه سیره جدم و پدرم، من به سیره خلفا اعتقادی ندارم. ببینید حضرت با این کلام که زیاد گفته میشه و شاید کم درش دقت میشه، تمام احتمالات که میخوان بزنن پیشا پیش دفت میکنه، میان برای این دارن میان، بعد حرفا نقلی نمونه. بعد از اینکه به محمد حنفیه وصیت خودشونو میکنن، از مدینه میان خارجن. متاسفانه اینجا بعضی از عزیزان ما برای گریزی بزنن به بعد از ظهر روز 11، میان خروج امام حسین علیه السلام از مدینه رو خیلی غیر واقعی تصویر میکنن، که امام حسین علیه السلام خارج شد در حالی که چنین بود، چنان بود، حله های یمانی بود. ما چرا راه دور میدید؟ بریم سراغ فرمایش خود ابا عبدالله حسین علیه السلام در زمان خروج از مکه. حضرت میخواد خارج بشه، یه آیه رو میخونه، میخونه فخر از منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این جمله جمله کیه؟ حضرت موسی علیه السلام. فخرج منها خائفا یترقب. خائف تو فارسی ترسو معنا میشه، اما این غلطه. خائف ترس، خوف در زبان عربی ترسی، ترس جبنه، ترسو جبونه. خائف معنای خوف اینه، این که انسان در مقابل عامل مکروه بیرونی عکس العملشون بده. عرب به این میگه خوف، یعنی نیزه‌ای به سمت انسان میاد، انسان باید نیزه بو اصابت نکنه، مثلا سپرشو میگیره جلو یا سعی میکنه جا خالی بده این نیزه رد بشه. این خوفه، به این فرض میگن خائف. خوف معنای بدی نداره، جبن معناش بده. حضرت در حالی از مدینه خارج شد که هر لحظه یترقب هم یعنی یادشه غیر مترقبه، همش مترقبه این بود که الان یه اتفاق بیفته. حضرت اینجوری از مدینه خارج شد. این جایگاه مردم مدینه در کمک به ابا عبدالله حسین علیه السلام که حضرت اینجوری شهر جدش و پدرش و مادرش رو ترک میکنه. اما یه نکته اینجا هست، عبدالله ابن زبیر همزمان با امام حسین علیه السلام دعوت میشه که باش بیعت بکنن. او بیعت نمی کنه همزمان با امام حسین، از کوه کمر فرار میکنه. بعضا میگن آقا شما هم همینطوری با مثلا از کوهکمر بیاد، حتی میگن من نمیخوام بگم که از مدینه فرار کرد، درست خارفن یا ترقب خارفن، اما از مسیر معمولی میرن. حضرت اسلام خودش از عبدالله بن عمر که بهش خواهیم رسید جدا میکنه. این در مدینه امام حسین علیه السلام هیچ جای ابهام نمیذاره، دلیل قیامش روز اول میگه تا بعد چیزی به عنوان دلیل قیام به حضرت منتسب نشه، تصریح میکنه. اما حرکت احساسی اون بزرگوار در زمان خروج از مدینه چیست؟ ما داریم که امام رضا علیه السلام موقعی که به زور مأمون میخوان از مدینه خارج بشن، خیلی عجیبه رفتار اون بزرگوار، هی میرن وارد حرم رسول الله میشن، گریه میکنن، میان بیرون دوباره نگاه میکنن، بر میگردن دوباره زیارت میکنن، گریه. هی افراد میگن حالا چرا اینطور میکنید؟ برای همه امام رضا علیه السلام این علامت سوال ایجاد میکنه که این سفر انگار سفر بازگشت دار نیست، میرم و بر نمیگردم. امام حسین علیه السلام میاد از مدینه خارج بشه، میره حرم پیامبر، اونجا یه سلام میده، میگه السلام علیک یا رسول الله، من حسین فرزند تو و فرزندزاده تو هستم، من صرف و فرزند شایسته تو هم که برای هدایت امت مرا جانشین خود قرار دادی. ای پیامبر خدا، اکنون اومدیان مرا تضعیف کردند و آن مقام معنوی مرا حفظ ننمودند، این از شکایت من به پیشگاه تو تا به ملاقات تو بشتابند. این امام حسین علیه السلام میگه و افرادی که اونجا هستن تن شروع میکنن به گریه کردن. حالا خواهیم گفت تو بحثای ما که یه از افراد کارشون فقط گریه کردن، گریه میکنن، همدردی میکنن، اما حرکت بده کارشون در حد گریه مساعدت میکنن. نوه پیامبر داره میگه که قطعه قطعه بشه، اینا گریه میکنن فقط. دوم، ام سلمه همسر پیامبر که مادر بزرگ امام حسین علیه السلام هستن، ایشون میاد به حضرت میفرماید که لا تحزنی به خروج که الی العراق، حسین جان با خارج شدن از سمت عراق منو محزون نکن، زیرا من از جد رسول خدا شنیدم که فرمود فرزندم حسین در خاک عراق و در محلی به نام کربلا کشته خواهد شد. حضرت میفرماید که یا اما مادر، انا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما، ما در گمان نکن که از این جریان تنها تو مطلع هستی، خود نیز بهتر از تو میدانم که به ستم و دشمنی کشته خواهم شد و سرم از تنم جدا میشود. خداوند بزرگ چنین خواسته است که حرم به اهل بیت من آواره و فرزندانم شهید و به زنجیر اسارت کشیده شوند و فریاد خواهی کنند ولی کمک و فریادرسی پیدا نکنند. حضرت در مدینه پیام احساسی خودش رو به اونهایی که میخوان بشنون میرسونه، اما گرفتاری اینه که تو مدینه نه حرف عقلی و نه حرف قلبی ابا عبدالله مشتری نداره. این شهر پای ابا عبدالله رای نستادن که امام حسین علیه السلام بتونی اینها رو بیدار کنه و حرکت بده. خب بله، اول مدینه تمام وارد مکه بشیم، بخشش رو امشب بفرمایید، بعدش اگر عمری بارود ان شاءالله صفای آینده. امام حسین علیه السلام وارد مکه میشه، وقتی وارد مکه میشه به اولین گروهی که میرسه و اولین چیزی که اعلام میکنه میفهمد بلان ما توجه حت القاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. باز جمله مال کیه؟ حضرت موسی علیه السلام. کی؟ به محض ورود به مدین. حضرت موسی علیه السلام وارد مدین میشه، حکم کیو داره؟ یه غریبه بیکس مظلوم، میاد تک و تنها اینجا، میرسه به یه چایی، میبینه که عده چوپان دارن آب میکشن، دو تا خانم اونجا منتظرن و کسی کمکشون نمیکنه برای آب کشتن. میاد جلو، حالا ما خست بکنم کارتون چی؟ میگم پدر ما پیرو، ما باید تک کنیم که اول این چوپان ها آب بکشن، مردا برن بعد ما بریم جلو آب. این میره برشون آب میکشه و بعد که اینها میرن، حضرت میشینه زیر سایه درختی، خیلی غریبانه میگه رب نیل ما انزل تلیا من خیرن فقیر، خدای من به هر خیلی که من برسونی محتاج و نیازمندم. خودشو خودش عادی امام حسین السلام وقتی وارد مکه میشه آیه ای رو میخونه که حضرت موسی علیه السلام تک و تنها خوند. دنبال چی امام حسین؟ دنبال که پیغام بده من در مکه مثل موسی در مدین، که گمان نشه که من در مکه اومدم چنین. خواهیم دید که وقتی امام میخواد خارج بشه این اتفاق در مکه نمیفته. دید اتفاقی. باید که امام حسین عجیب ترین زمان رو برای خروج انتخاب میکنه، عجیب ترین زمان رو. اما در مکه مطلقا کسی به واسطه این رفتار حافظ حسین علیه السلام ذهنش فعال نمیشه که چرا امام حسین داره اینجور رفتار میکنه. هیچ. حضرت وارد مکه میشن. در مکه عبدالله ابن عمر هست و عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن عمر اومده مکه که زیارتی به جا بیاره، عبدالله ابن زبیر هم که مکه پناهنده شده که اونجا رو بکنه پناهگاه خودش رو. بعد این اتفاقات که دو بار در زمان این ملعون خانه خدا به منجنیق بسته شد و دو بار آسیب دید. دفعه اول در زمان سال 63 قبل از به درجه بسته شدن یزید که سقف کعبه آسیب دید و کعبه آتش گرفت. دفعه دوم که حجاج یوسف ثقفی اومد و داره که اصلا خونه کعبه ویران شد کامل سر اینکه این ملعون خانه خدا رو سپر بلای خودش کرد. عبدالله ابن عمر میاد سراغ امام حسین علیه السلام، میگه که آقا شما نرید و بمونید، اگر برید چنین میشه، من از جدتون شنیدم که شما رو خواهند کشت و چنین و چنان خواهد شد. اول پاسخ امام حسین رو برداده. اول بگم عبدالله ابن عمر کی بود. عمر فرزندی داره، یه پسری داره، پسر بزرگ به نام عبدالله ابن عمر. این فرد رو موقعی که عمر آسیب میبینه و اون شورای شش نفره رو میچینه که خلیفه بعدی رو بچینه معلوم بکنن، این شش نفر طلحه، زبیر، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص و امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. بهش میگن که چرا عبدالله پسر شورای شش نفره نذاشتی؟ عمر میگه خونه خودشم نمیتونه اداره بکنه، چه برسه به جامعه اسلامی. یه آدم خیلی سر به توی گوشه‌گیر، ضعیف، بی‌بصیرت. چهار خواهر مختار ثقفی، صفیه خواهر مختار همسر عبدالله بن عمر. عبدالله بن عمر موقعی که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت میرسن برمیگرده میگه من با علی بیعت نمی‌کنم مگر اینکه آخر نفر باشم. خوب عنایت بفرمایید. بیعت نمی‌کنم. میگم اول آخرین نفر باشم. خب آخرین نفر چه جوری حساب بکنیم که همه بیعت کردن؟ خب همه بیعت نمی‌کنن، 60 نفرن که با همه همون بیعت نمی‌کنن. سعد بن ابی وقاص، این اسامه بن زید و دیگران که بیعت نمی‌کنن. عبدالله بن عمر دست بیعت امیرالمؤمنین رو رد می‌کنه. خب تو جنگ صفه میره تو سپاه معاویه. بعد از اینکه معاویه صلح‌نامه رو امضا می‌کنه با معاویه هماهنگ میشه. بعدن با یزید هم بعد از اینکه از این سفر مکه برمیگرده از مکه نامه، از مدینه نامه میشه به یزید، میگه من هماهنگم، کلی هم از ارادت میکنه عبدالله بن عمر. بعد از اینکه حجاج یوسف ثقفی، اون ملعون آدمکشی که 120,000 نفر در تاریخ گفته شده این کشته، چقدر کشته معلوم نیست، خدا میدونه، این وارد مکه میشه، شبانه او وارد میشه، بیماره، بستری در خانه. عبدالله جان شبانه خودشو میرسونه به حجاج بن یوسف ثقفی، میگه که حجاج بهش میگه که چرا شب اومدی برای مثلا بیعت، من حالا خوب نیست، میذاشتی فردا صبح میومدی. میگه نه، من از پیغمبر شنیدم که اگر کسی امام زمان خودش رو نشناسه و امام زمان نداشته باشه و بمیره، ما تن میتتن جاهلیه، بر مرگ جاهلیت مرد، من اومدم همین شب زود با بیعت بکنم که امام زمان خودم رو شناخته باشم و باش بیعت کرده باشم. خوب عنایت بفرمایید. دست علی بن ابی طالب بلند کرده اومده با حجاج بیعت کنه که امام زمان خودش رو درک کرده باشه. حجاج در حالی که دراز کشیده زیر یه رواندازی، پاش رو زیر رواندازی میاره بیرون، میگه پامو گوش کن، با پام بیعت کن. کسی که دست علی بن ابی طالب رو رد کنه باید با پای حجاج بیعت کنه. پای حجاج رو میبوسه و بیعت میکنه. این عبدالله بن عمره. خب میاد و سراغ امام حسین علیه السلام که آره مثلا آقا نرو فلان. حضرت میگن ای ابو عبدالرحمن، لقبش ابو عبدالرحمن کنیت این بوده، مگر نمیدانی که دنیا آنچنان حقیر و پست است که سر بریده انسانی برگزیده و پیامبری عظیم الشأن مانند یحیی بن زکریا به هدیه و ارمغان برای فرد ناپاک و زناکاری از بنی اسرائیل فرستاده میشود؟ مگر نمیدانی که بنی اسرائیل در اول صبح 70 پیامبر را میکشتند، آنگاه به خرید و فروش و کارهای روزانه خیش مشغول میشدند که گویا کوچکترین جنایتی مرتکب نگردیدند و خداوند به آنان مدتی مهلت داد ولی سرانجام به سزای اعمالشان رساند و انتقام خدای منتقم آنها را به شدیدترین وجهی فرا گرفت. امام سپس چنین فرمود ای ابو عبدالرحمن، از خدا بترس و دست از نصرت یاری ما بر ندار. صراحتا امام به عبدالله بن عمر میگن دست از ما بر نذار. این نادان بی بصیرت به امام میگه که یا آقا عبدالله، شروع میکنه گریه کردن، یا آقا عبدالله حالا که میخوای بری یه کاری بکن، من دوست دارم اون جایی رو که پیامبر از بدن شما مکرر میبوسید ببوسم. از پیراهن خودشون رو بالا میزنن و عبدالله زیر سینه اون بزرگوار رو سه بار میبوسه، بعدم کلی گریه میکنه از سعاده و که یا آبا عبدالله من شما رو به خدا میسپارم. بی بصیرت، تو از پیامبر شنیدی که در مورد حسین چی گفت و الان هم اومدی میدونی که چی میشه و امام به تو صراحتا میگه ای عبدالله ابن عمر دست از یاری من بر نداشت. راحتا داره بگید بعد تو سینه ازت رو میبوسید گریه میکنی و خداحافظی میکنید، خداحافظی میکنید. این عبدالله ابن عمر. بعد از عبدالله ابن عمر حضرت نامه مینویسن به بنی هاشم. ببینید امام حسین علیه السلام اومده تو مکه، مدتی رو در مکه هست، تو مدتی که در مکه هست اقتضای عقل ابا عبدالله اینی که تا جایی که میتونی همه رو از رفتار خودت و نیت خودت آگاه کن، تا احدی بعدن نگه من نمیدونستم، چون بالاترین بهانه مردم جهل، خبر نداره شما ما نیست. اگر موقعی که علی بن ابی طالب علیه السلام بعد 70 روز بعد قدیر اونجور خونه نشین میشه، حضرت زهرا سلام با اون وضعیت جسمی میره در خونه این مردم ها در میزنه، میان در میان میگن اگه علی زودتر میاد ما با علی بیاد، میگن نمیشه علی بیاد، کس دیگه زودتر میاد ما با او بیاد. شد حضرت زهره میفهمید که یعنی علی پیکر پیامبر رو روی زمین میداشت نیمه دنبال بیعت. دیدید پیکر پیامبر بنا به نقلی سه روز روی زمین بود و موقعی که خواستن نماز بخونن کمتر از یک سوم مردان مدینه اومدن برای نماز در پیغمبر، همه دنبال خلافت بودن که چی بیاد سر کار و چجوری تقسیم جایگاه ها و اموال و غنایم بشه. حضرت از مکه نامه می‌نویسه به بنی هاشمی که در مدینه هستن. توی نامه اگرچه خیلی کوتاه می‌فهمد که بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین ابن علی ابن محمد ابن علی و افراد دیگر خاندان هاشم که در نزد وی هستند، اما بعد هر یک از شما از حسین ابن علی به محمد ابن علی و افراد دیگر خاندان، محمد ابن علی کیه؟ محمد حنفیه. بعد افراد دیگر خاندان هاشم که در نزد وی هستند، اما بعد هر یک از شما که در این سفر به من منحق شود به سعادت میرسد، و هر یک از شما که از همراهی با من خودداری ورزد به فتح و پیروزی دست نخواهد یافت. و سلام. مفید و مختصر. امام با کل بنی هاشمی که در مدینه هستن اتمام حجت میکنه. اینجا ما در صفحه بعضی از عزیزان خیلی دنبال اینن که تطهیر بکنن بعضی شخصیت ها رو. آقا محمد حنفی اگر نیومد کسالت داشت، کی رو کسالت داشت؟ محمد حنفیه انقدر توان داشت که از مدینه اومد به مکه، واسه اول آسان برای جنگ میگیم من میخوام برم که اصلا برای جنگ دارم میرم، تو از مدینه تونستی به مکه، از مکه هم میتونی به کربلا. ما داریم الان اسمش خاطر هم نیست، فردی که فلجه راه نمیتونه بره، از کوفه شبها سینخیز و کشون کشون میاد، روزا خودشو مخفی میکنه تا بالاخره خودشو صبح دهان نمیشونه به امام حسین علیه السلام. اونجا داره که امام حسین علیه السلام میاد و اون رو در آغوش میگیره، اون میگه که یا آقا عبدالله من اومدم، حضرت میگن از تو جهاد برداشتشون، میگه آقا نگو رو زمین میشینم برای تیر میندازم، و این فلج روی دوزانو زمین میشینه و تا جایی که میتونه تیر میندازه به سمت دشمن. محمد عرفی نعیمت، محمد حسین شناسش که نعیمت، چرا میخوام تذکیر بکنیم؟ عبدالله ابن جعفر ابن عبی طالب شوهر از زینب سلامه ها برای چی نمیاد؟ چون حسین شناس نیست. آقا آدم خبیثیه؟ نه، بچه هاشو میفرسته، اما خودش به این مرتبه نرسیده. عبدالله ابن جعفر موقعی که مروان حکم از طرف معاویه دختر حضرت زینب ام کلثوم رو برای یزید خواستگاری میکنه، عبدالله ابن جعفر به امام حسین علیه السلام میگه شما چی میفرمایید؟ یعنی تردید داره که موافقت بکنه یا نکنه. حضرت میفرمایند که عبدالله نمیبینی خون ما از شمشیرهای اینا داری میچکه؟ تردید داری؟ ام کلثوم رو بده پسرموش. این عبدالله ابن جعفر حضرت به بنی هاشم صراحتا داری میگه و نمیام. چرا اونو تصدیق کنید؟ آقا این امتحان امتحانی بود که هر کسی از اون نمیتونه سربلند بیرون بیاد. بعضی ها گفتن اونهایی که از مکه با حضرت راه افتادن تا 1000 نفر گفتن، حالا 400 تا 500 تا متقنتره بودن تاریخی، اده زیادی امام حسین اومدن. اما وقتی در منزلگاه زباله معلوم شد که امام حسین علیه السلام در کوفه با چه وقتی مواجه خواهد شد، رفتن. بین 30 تا 40 نفر موندن، بقیه کسانی که پیوستن از سپاه عبیدالله که شدن 72 نفر، حالا اگر 72 دقیق باشه. بعد از نامه به بنی هاشم، حضرت نامه به مردم بصره می نویسن. مردم بصره، اونهایی که در معرضن، مردم مدینه رو حضرت هشیار کرد. مردم مکه هم که اونجا هست، به سمت کوفه هم داره میمونه، میمونه کجا؟ بصره. نباید کسی بگه من نمیدانستم. نامه این که حضرت به مردم بصره. اما بعد خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را از میان مردم برگزید و با نبوتش فرده کرامت بخشید و به رسالتش برگزید. آنگاه در حالی که او وظیفه پیامبری را به خوبی انجام داد و بندگان خدا را هدایت و راهنمایی نمود، به سوی خویش فراخواند و قبض روحش نمود. بعد حضرت ادامه میدن: و ما خاندان اولیا اوصیا و وارثان او و شایسته ترین افراد نسبت مقام او از میان تمام امت بودیم. این عبارت امام حسین علیه السلام به مردم بسته. ولی گروهی هم را از ما گرفتن و ما نیز با علم و آگاهی بر تفوق و شایستگی خیش بر این افراد برای جلوگیری از هر فتنه و اختلاف و تشدد و نفاق در میان مسلمانان و جلوگیری از چیره شدن دشمنان در آنچه پیش آمده بود رضا و رغبت نشان دادیم و آرامش مسلمانان را بر حق خیش مقدم داشتیم. اکنون زهی که خود را به سوی شما میفرستم. تا قبل از این حضرت داره میگه اگه پدرم علی، برادرم حسن و من حسین 25 سال پدرم و 20 سال من و برادرم سقوط کردیم، دلیلش این بود که اصل اسلام به خطر نیفته، با این که ما شایسته تر بودیم. اما بعد اکنون به که خود را به سوی شما میفرستم، شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت میکنم، زیرا در شرایطی قرار گرفتیم که دیگر سنت پیامبر از میان رفته و جای آن را بدعت قرار گرفته است. اگر سخن مرا بشنوید، شما را به راه راست، به راه سعادت و خوشبختی هدایت خواهم کرد. درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد. حضرت از مکه گروه بعدی که متنبه میکنه مردم بصره هستن. و آخرین مطلب نامه مردم کوفه. این رو عرض بکنم چند کم از انشام رو جمع کنم. پاسخ مردم کوفه امام حسین علیه السلام اینجا میده: بسم الله الرحمن الرحیم. از سوی حسین ابن علی. این رو دعوت نامه مردم کوفه رو خوب عنایت بکنید، چون اصل و اساس هم اینان که مدعیان که ما دعوت کردیم و چنین کردیم و چنان کردیم. مردمی که عرض کردن بیشتر خدمتشون، اینها وقتی به امام حسین نامه نوشتن گفتن ما پشت سر نعمان بن بشیر حاکم مدینه دیگه نماز نمیخونیم، در این حد ما منتظریم که شما بیاد. یعنی کلا ما حاکم یزید و معاویه رو زدیم و در کنارش کردیم. آقا بیا که زمین ها آباد شده و چنین شما منتظر شما بیای، رهبری رو برعهده بگیری و بشود آنچه که باید بشود. حضرت اینا چی جواب میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از سوی حسین ابن علی به بزرگان و سران اهل ایمان شهر کوفه. اما بعد، آخرین نامه شما به وسیله هانی و سعید به دستم رسید و من به آنچه شما در نامه های خود تذکر و توضیح داده اید پی بردم و درخواست شما در بیشتر نامه ها این بود که ما امام و پیشوا نداریم، به سوی ما حرکت کن تا خدا به دست تو ما را به سوی حق هدایت کند. اکنون من برادر و پسر عموی خیش مسلم بن عقیل و کسی را که در میان خانواده مورد اعتماد من است به سوی شما گسیل داشتم و به او دستور دادم که با افکار شما از نزدیک آشنا شود و نتیجه را به اطلاع من برساند، که اگر خواسته بیشتر مردم و نظر افراد آگاه کوفه همان بود که در نامه‌های شما منعکس شده است و فرستادگان شما حضوراً بازگو نموده‌اند، من نیز انشاءالله هر چه زودتر به سوی شما حرکت خواهم نمود. به جان خودم سوگند، پیشوای راستین و امام به حق کسی است که به کتاب خدا عمل کند و راه قسط و عدل را پیش خود سازد و از حق پیروی و وجود خیش را وقف و فدای فرمان خدا کند. و سلام. این نامه است که امام حسین علیه السلام می نویسند به این مردم بیوفا و نامرد کوفه. حضرت نامه را می نویسند و مسلم رو راهی کوفه می کنند. عرض ما از رفتارهای عقلانی عبدالله حسین علیه السلام در مکه تا همینجا تمام میشه. اگر عمری باقی بود فردا شب ادامه یک دو تا رفتار دیگهشون در مکه و برخورد احساسیشون رو عرض کنم و وارد مسیر مکه تا کربلا بشیم. مسلم رفت و 18,000 نفر بیعت کرد. 18,000 نفر از خود مردم کوفه، فارغ از اشایری که مختار رفت سراغشون و اقوام اطراف کوفه، 18,000 نفر بیعت کردن. عبیدالله وارد میشه و همونطور که عرض شد این شهر بیشخصیت و این مردم نامرد رو از دور مسلم پراکنده میکنه. شاعر میگه صبح همراه مرا فوج سپاه، شب مرا پیرزنی داد پناه. صبح بر دامن من چنگ زدند، شام از بام مرا سنگ زدند. بعضی وقتا انسان برای که متوجه بشه حالتی یه سردی و خوب خودش رو ولو با تفاوت جایگاه همزاد پنداری بکنه با اون آدم، با اون جایگاه. انسان وقتی تنها سفر میره غروب روز اول خیلی دلگیره، ولو شهری بره که در اونجا کسانی داشته باشه، خصوصا اگر تو راه باشه روز اول، غروب دل انسان میگیره. مسلم وارد شهری شده، 18,000 نفر دورش رو گرفتن. داخل مسجد نماز میخونه، دونه دونه از مسجد میرن. همین چیزی که تشکیل کردن تاریخ دقیقا همین رو گفته. از مسجد میاد بیرون، میشنوه صدای پاهای پشت سر و کفشایی که پشت سر حرکت میکنن، هی صدا چیتر میشه؟ کمتر و ضعیفتر میشه. دونه دونه رها کج میکنن. میاد یعنی اثر میایسته و متوجه میشه دیگه کسی پشت سر حرکت نمیکنه. میاد در خونه پیرزنی میشینه، خب اون خانم نمیشناسه مسلم رو و میاد میگه که آقا مثلا کاری دارید اینجا نشستید؟ خوب نیست مرد نامحرم و غریبه‌ای در خونه‌ای باشیم که حالا یه خانم اونجا تنهاست و مرد اون خونه است که مرد اون خونه هم پسر ملعون هم زنی که بعد اون بزرگوار رو میسپره به دست عبیدالله بن زیاد. بزرگوار میفهمید که جرعه آبی بده. مقدار آب برای اون بزرگوار میان، حضرت آب رو مینوشند و زن آب رو تحلیل میدن. زن میبینه هنوز حضرت نشسته، میگه آقا اگر ممکنه آب میل کردید خب برید دیگه، اینجا نشینید خوب نیست، مثلا برید منزل. مسلم نگاه میکنه یه منزلی ندارم بزنید. اون میگه من شما از این شهر نیستید. میگه نه من از این شهر نیستم، مهمان این شهرم. زن میگه خب مهمانی بالاخره میزبانی دارید. حضرت من میزبان من این مردم بودن، میزبانی کردن اما دیگه الان تنها شدن. من با کنجکاوی میگه شما کی هستی؟ یا مسلم نقیلن که اون زن میگه خدا مرگ من رو بده که شما مهمان مردم کوفه بودی و اینجور بی خانمان شدی. مسلم اون وقتی که وارد دربار عبیدالله میشه و نمیتونه از آبی که اونجا هست بنوشه، یه قصه بیشتر نداره. اون قصه فقط اینه که آخرین نامه‌ای که به عبدالله حسین علیه السلام نوشتن درش گفتم حسین بیا. حسین به اعتماد نامه من داره میاد. اگر زحمت نیست یه برقی روشن بذارید من بتونم فرمایش شهدا زینب رو بخونم. اونجا حضرت می‌فرمایند که مسلم گیر کرده، نگران مرگ نیست. اینا خاندان نیستن که از مرگ نگران باشن و بترسن. حضرت میفرماید که مسلم میگه من یه خواهشی دارم، یه کسی از طرف من به ابا عبدالله پیغام برسونه. حسین مسلم گفت نیا، نامه‌ای که نوشتم و اون رو نادیده بگید، نیا به کوفه. این مردم درقشون برگشت، اینا قابل اعتماد نیستن. اما ابا عبدالله حسین علیه السلام کوفه نیاد کجا بره؟ اون از مدینه، اون از مکه، اون از بصره. حضرت اومد و شد آنچه که شد. بعد از اینکه کاروان رو با اون وضعیت 84 تا زن و بچه رو شترهایی که محل نشستن نداره، یعنی یه بچه 3 ساله رو اگه روی شتر بذارن در حالی که محملی برای نشستن نداره، اصلا بچه نمیتونه خودشو نگه داره. با این وضعیت اینا رو به سمت کوفه آوردن. این نامردم اومدن به استقبال دارن گریه میکنن، الهی خوش بشه هشک چشمات جان، شروع میکنن به گریه کردن. حضرت زینب سلام علیه کاروان رو نگه میداره، با غضب امیرالمومنین یه نگاهی میکنه، برمیگرده میگه ای مردم کوفه، ای گروه دغا و درز و بی همیت، اشکتان خوش نشود و نالتان آرام نگیرد. مثل شما مثل آن زن است که رشته خود را پس از محکم تاستن و ریختن باز تارتار میکرد. سوگندهاتان را دستاویز فساد کرده اید، چه دارید مگر لاف زدن و نازش و دشمنی و دروغ و مانند کنیزان چاپلوسی نمودن و چون دشمنان سخن چینی کردن. برای خود بد توشه ای پیش فرستادید که خدا را به شما به خشم آورد و در عذاب جاویدان مانید. آیا می گرید؟ آیا بگرید که شایسته گریستنید؟ بسیار بگرید و اندک بخندید که آر آن شما را گرفت و ننگ آن در شما آمد، ننگی که هرگز از خیشتن نتوانید شد. و چگونه از خود بشویید این ننگ را که فرزند خاتم انبیا و معدن رسالت و سید جوانان اهل بهشت را کشتید، آن که در جنگ سنگر شما و پناه حزب و دسته شما بود و در صلح موجب آرامش دل شما و مرهم زخم شما و در سختی ها التجای شما بود و در محاربات مرجع شما بود. یادتون رفته اون موقعی که خوشتالی شد در کوفه، اومدید خدمت عبادالله حسین علیه السلام، گفتید علی جان خوشتالی شده، محصول ما بدون آب مونده، دعا کن باران بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود برید سراغ پسرم حسین. اومد از سراغ عبادالله حسین علیه السلام، حضرت دست دعا برداشت، گفت خدا یا من این مردم باران رحمت تو ببار. به واسطه دعای اون بزرگوار باران آمد و این نامردم اون موقع گفتن حسین جان انشاءالله یه روزی برای جبران کنی. عجب جبرانی، عجب دعای بارانی. حضرت به اسبهای اینا آب داد. بعد از آنچه پیش فرستادید برای خیش و بعد از آن بار گناهی که بر دوش خود گرفتید برای روز رستاخیز، نابودی باد شما را، نابودی و سرنگونی باد. میدانید چه جگری از رسول خدا شکافتید و چه فرمانی شکستید و چه پردگی او از پرده بیرون کشیدید و چه حرمتی از بی بدریدید و چه خونی ریختید. کاری شگفت‌آور کردید که نزدیک است از حول آن آسمان‌ها منفجر شود و زمین بشکافت و کوه‌ها بپاشند و از هم بریزند. مصیبتی دشوار و بزرگ و بد و کج و پیچیده و شوم که راه چاره در آن بسته. آیا شگفت‌آوری اگر آسمان خون ببارد؟ پس تأخیر و مهلت شما را چیره نکند که خدای تعالی از شفا و عجله منزه است و از فوت خون نمی ترسد و او در کمینگاه ما و شماست. آنگاه این اشعار را فرمود. چه خواهید گفت هنگامی که پیغمبر با شما گوید این چه کاری که کردید شما که آخرین امت هستید به خانواده و فرزندان و عزیزان من؟ بعضی اسیرند و بعضی آغشته به خون. پاداش من که نیکخواه شما بودم این نبود که با خیشان من پس از من بدی کنید. من می ترسم عذابی بر شما نازل شود مانند عذاب آن قوم که قوم ارم را هلاک کرد. این ورود حضرت زینب سلام الله علیها به کوفه است. اینها رو وارد کوفه کردن. من همین مقدار اشاره بکنم از روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام به خانواده در کوفه، که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد کوفه میشه از یه طرف مواجه با مردمی که اون رو میشناسند، مردمی که زینب رو در کوفه دیدند و در کلاس او حاضر شده هم، اما خیلی از مردم کوفه هم زینب رو نمیشناسند. اونایی که زینب رو نمیشناسند موقعی که اون بزرگوار به همراه کاروان وارد کوفه میشن چه میکنن؟ اول بساط تزیین و سنگ زدن از بامها و نگاه نامحرم ها به ناموس رسول الله و امیرالمؤمنین. بعد که حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانی میکنه و اینها میفهمن چه خطایی کردن، لطف اونها به خاندان پیغمبر اینه که از خونهای خودشون مقداری نون و خرما میارن، داره که نون و خرما رو از بالای بام ترپورت میکنن سمت کاروان اون طرف. خاندانی که صدقه بر اونها حرامه نان و خرما رو ترساب میکنن، زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما اینها رو بر میدارن و بر میگردن و میفهمن صدقه بر ما حرامه. اما این غم به کنار، غم اصلی اینجاست که زینب سلام الله علیها موقعی که در مدینه میخواد از خانه خارج بشه و به کلاس تفسیرش بره، علی ابن ابی طالب علیه السلام در جلو حرکت میکنه، اول سمت لباس سمت راست اون بزرگوار، امام حسین علیه السلام سمت چپ اون بزرگوار، علی اکبر پشت سر. مبادا کسی در کوچه چشش به ناموس امیرالمومنین بیفته. زینب تو کوچه های کوفه داره میره، نامحرم ها از بالای پشت بام نگاه میکنن. حضرت خودش رو نگه داره، بچه ها رو بپوشونه، بچه هایی که با لباس های شارش رده خودشون رو بخوان بپوشونن. صلی اللہ علیکه یا عباد الله دهل الارواح التي حلت بسنائه علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار صلاة علیه الله و آخر الاهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین نسألك و نسعود بسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک فتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، چشمان بیرمد ما به کمال نورانی اون بزرگوار روشن و منظر بفرما، رهبر عزیزمون در پناه اون بزرگوار از جمیع بدیات حفظ بفرما، انقلاب ما به انقلاب جهانی اون بزرگوار متصل بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، روح امام شهدا همه گذشتگان از محفل ما شاد بفرما، بیداری اسلامی رو در منطقه به سرانجام خیر و خوشی انشاءالله منتهی بفرما، همه ما رو در انجام وظایف دینی خودمون موفق و منصور بدار. در تجلیل در فرج آقا امام زمان صلواتی نسته.